اصلا من شنیدم بعضی پست الکترونیکی ندارن، نمیدونن چجوری میتونن کار بکنن با ایمیل
دقیقا.
یا پست.
وزارت ورزش انتخاب مدیرانش بالاخره به عهده وزارت ورزش دیگه. حالا استقلال پرسپولیس رو میگم، این دوتا تیمی که خیلی جلوی چش هستن، بالاخره باید مدیران انتخاب بشن که آشنان با این فضا. حالا اگه نشدن نبودن اشکال وزارت ورزشه بیشتر تا
ببینید جناب معتمدتون، جناب کیا فؤادی، شما باید برای یک روز مدیر عامل این دو باشگاه باشید تا ببینید چه فشاری از چپ و راست و پایین و بالا روی شما هست و این فشار انقدر از سمت هوادار و نتیجه گرایی و اینها زیاده، همونطور که آقای جناب معتمد هم اشاره کردن، انقدر چالش ها و زیرساخت ها در واقع مشکل بوده که من فقط الان امید این دو تا باشگاه رو در واگذاری این دو باشگاه و واگذاری بخش خصوصی میبینم و خوشبختانه وزیر محترم در این زمینه اهتمام کامل دارن و اطمینان کامل دادن و هواداران که این دو باشگاه واگذار میشه.
خیلی ممنون.
و جناب معتمد هاشمی، من فکر میکنم کسانی باید در این دو باشگاه تصمیم میگن که خودشون زینف باشن و بخش خصوصی که زینفه وقتی مدیریت این دو باشگاه رو بر عهده میگیره، قطعا نگرانی هاش همین نگرانی شما خواهد بود و قطعا زیانش به خودش هم خواهد رسید و این مهمترین نکته که باید شد.
خیلی سپاسگزار از شما آقای دکتر شجی که در این گفتگو شرکت کردید و امیدوار هستیم که این صحبت ها و توصیه ها بتونه که مؤثر واقع بشه از حیث ثبت قراردادها و توجه به فضای مجازی و توجه به عملکرد بازیکنان. شما شنوندگان محترم برنامه وقت اضافه از رادیو ایران رو دنبال میکنید. ما از شما عزیزان خواستیم که در یک نظرسنجی شرکت بکنید و پاسخ بدید به پرسش ما که آیا با اضافه شدن بندی در قراردادها مبنی بر واگذاری فضای مجازی بازیکنان به باشگاه‌ها برای کنترل و سالمسازی فضای فوتبال موافق هستید یا خیر. اگر موافق هستید گزینه 1 به 30900، اگر مخالف هستید گزینه 2 به 30900 میتونه که رأی و نظر شما رو منعکس بکنه.
این نکته هم دوستان پیغام میدن در جای مختلف درباره این نظرسنجی که حالا خیلی مورد توجه واقع شده. ببینید دوستان، منظور ما این هست که باشگاه با بازیکنان قرارداد می‌بنده به عنوان حق رایت، یعنی حق تبلیغات رو اون فضای مجازی، حق اون داشتن اون فضای مجازی رو از بازیکن میگیره و یک همکاری است بین باشگاه و بازیکن. این نیست که مثلا بازیکن تمام فضای مجازی بده به دست باشگاه، نه، در یک مواقعی باشگاه میاد از فضای اون بازیکن استفاده میکنه برای تبلیغات. حالا هر تبلیغات میتونه ماجرای تجاری باشه، سود که میرسه، میتونه که ماجرای فرهنگی باشه که موظف اون بازیکن انجام بده. و این نیست که ببینید که مثلا مثال بزنم، بسیاری از باشگاه‌های ما، این دوستان در باشگاه استقلال پرسپولیس، بازیکن‌ها وقتی پول نمی‌گیرن همه پست همزمان می‌ذارن علیه وزیر، مثلا استقلال پرسپولیس علیه مدیران باشگاه، این پست‌های همزمان هم که می‌ذارن قربانی می‌گیره، چند نفر رو برکنار می‌کنن. این برای اینکه فضای مجازی دست باشگاه نیست دیگه، دوست داره علیه مدیر، علیه وزیر، علیه هر کی دوست داره پست می‌ذاره. حالا اگر اونو قرار ببندن، اگر روال درست باشه، میدونیم که همه اینها یک روال درست هم میخواد آقای معتمدشون، همینجوری ما هر یک کار اومدیم گفتیم موافقید یا نه، ولی قضیه اینه که میخوایم بگیم این حق رایتی که مثلا الان من میدونم یک بازیکنی هست در استقلال بوده مثلا رفته نیستش، ولی ایشون مثلا حق رایتشو گفته آقا اصلا نمیدم به باشگاه، خودم تبلیغات میگیرم، یک قرونم نمیدم به باشگاه، همه رو خودم برمیدارم. بازیکنی داریم که الان مثلا 20 درصد میده به باشگاه، 80 درصد خودش برمیداره. یعنی میخوام بگم که این قضیه است که انشالله ما در برنامه آیندهم پیگیری خواهیم کرد.
اما میهمان دیگری پشت خط ارتباطی برنامه ماست، جناب آقای حسن روشن از پیشکسوتان باشگاه استقلال و مهاجم سابق تیم ملی فوتبال کشورمون. آقای روشن سلام و عصر بخیر.
عرض سلام ادب دارم خدمت شما و
شنوندگان خوب رادیو ایران در خدمتتونم. فقط صدای کمی ضعیفه آقای عزیزی باشه.
بله. اما میهمان دیگه هم روی خط ارتباطی ماست، همبازی آقای روشن در رقابت جام جهانی 1978 آرژانتین، آقای ابراهیم قاسمپور. آقای قاسمپور سلام و عصر بخیر.
سلام عرض با خدمت شما، همطور همکارتون، همینطور خدمت آقای روشن دوست خوب خودم.
خیلی ممنون.
سلام میکنم ابو جان، منم عرض سلام دارم خدمت آقای قاسمپور، بهترین رفاق ایران.
بله. آقای روشن، آقای قاسم، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم. ما بحثمون الان چون زمانم کم هست تا ساعت فکر کنم 19:54 این بحث در واقع 20-25 که می‌خوایم باشیم. ببین موضوع ما این هست که با توجه به افزایش نرخ ارز و اینکه کشورهای اطراف، حالا به طور مثال و خیلی عیان کشور قطر، حالا حتی عراق، ترکیه، آذربایجان، گرجستان و کشورهای درجه دو فوتبال اروپا، حالا بلژیک هم الان هستن در این زمینه، خب اینا میان و الان ایجنت هاشون فعال شدن، بازیکنای ما رو دارن میبرن از لیگ برتر، میخوان ببرن و با توجه به اینکه قیمت ارزم اختلاف زیاده، به عنوان مثال در لیگ دسته 1 و 2 شون به یک بازیکن عادی 200,000 to 250,000 dollars تا 300,000 dollars میدن، حالا چه برسه به قیمتای خوب. الان بازیکن ها دغدغه شون های روشنای قاسمپور این شده که برن خارج از کشور قرار ببندن و الان تهدیدی هست آیا به نظر شما که لیگ خالی بشه بازیکن با کیفیت یا نه؟
بفرمایید آقای روشن، بفرمایید.
عرض بزرگتون که من یه چیزی به خدمتون عرض کنم، مورد قبل از انقلاب مهر 57 که ما رفتیم دبی بازی کرده بودیم برای افتتاح باشگاه اهلی و ما برگشتیم، مسائل انقلاب بود و فوتبال تعطیل بود، اونها تقاضا کردن چه تاج که من بتونم ما رو بخرم مثلا ببرم، یا اینکه اتفاقا بعدش هم آقای قاسمپوری اومدن.
بله.
اما وقتی که باشگاه تاج میگفت که با این مسئله رو اجازه نمیدیم برن و باید با ما مخاطبه بکنن، یا مثلا اصلا بازیکن ها از بین میرن، بازیکن های خوب همه دارن میبرن، حالا من خوب نبودم ولی میگفتن.
شما که خوب بودی آقای روشن
که در فدراسیون بودن، این مثلا که الان به سوال شما رفت داره دارم خدمتتون میگم. گفتن که برای ما ایران افتخاره که بازیکنامونو بیان بخرن ببرن که ما بتونیم، البته اون موقع مثل الان دلال بازی نبود که زیر 18 سال جوانان ما نداشته باشیم، ما به معنی واقعی بسیار بازیکنای جوان خوب داشتیم که میگفتن باید اصلا اینطور باید مثل کارایی که اروپا میکنه ما افتخار میکنیم، باشگاه هم باید افتخار کنه که ما بازیکنها رو که در تیم ملی بازی کردن و رفتن جام جهانی مثلا خوب بودن رو ببرن جای اینا جوون بذاریم. منم میگم که یعنی الان به اون حرف رسیدم که ما انقدر پتانسیل اینو داریم که اگر خوب به جوانامون برسیم باید بیان مثل طالب رو اینا که آقای جباری، آقای آمده اینا که از جوانان تاج اومدن استقلال، اومدن تیم استقلال بازی کردن، چند سالی خوب بودن تیم ملی رفتن و وقتی رسیده شدن اینها رو خریدن بردن و جاشون جایگزینی نیومد. ما اگر به هر باشگاه جایگزین داشته باشیم، آکادمیامون رو فعال کنیم، به اقتصاد و صنعت فوتبال پی ببریم و بتونیم اینا رو جایگزین بکنیم، به نظر من رفتن بازیکن‌ها به مراتب بهتر از اینه که بمونن و اینجا از بین برن.
آقای روشن، سوال من نه، حالا چقدر تونستم برسونم؟ من میگم آقا الان در کشور مثلا
ممکنه
یک کم بلندتر صدا تعویض خواهند کرد خانم خلصه صدا بردارم.
آقای روشن الان ببینید مثلا در لیگ دسته دو یک کشوری یه بازیکن ما میره 150,000 dollars 200,000 dollars میگیره، خب اون لیگ دسته دو یکه مثلا میشه حدود 5 میلیارد تومان، این بازیکن خودشو بکشه تو لیگ دسته اول لیگ برتر شد 500 میلیون 700 میلیون 1 میلیارد هم نگیره، خب معلومه میره اونجا بازی میکنه، ولی اونجا بی کیفیت به دسته دو شونه، میدونی چی میگم، دسته برترشون نمیره. یعنی الان بازیکن ها هم میخوان برن از ایران به خاطر اینکه قیمت ارز تفاوت داره، برن و در یک جایی حتما به صورت ارزی حقوق بگیرن. این الان لیگو میگیم تهدید میکنه، خالی میکنه، بازیکن با کیفیتمون برن، آیا انقدر بازیکن خوب داریم جاشون بذاریم یا نه؟
من عرض کردم خدمتتون مهمترین مسئله همین صحبت آخر شما بود که آیا ما بازیکن داریم یا نه.
ما داریم به نظر شما؟ پس
ما الان اونطوری که باید شاید بتونیم جای یه بازیکن بزرگمون رو با یه بازیکن کوچیک جوون بگیریم نداریم، چون بازیکنای خوب و جوونمون که میخوام برن تو باشگاه و آکادمی‌ها مطالبه پولی دارن،
حتی آکادمی های بزرگ رو چه استقلال فرسودی میگن 20 تومن 30 تومن 50 تومن بدین اونا نمیان و این مسئله نمیچرخه مسلسل وار و این که شما میفرمایید بله برای اونهایی که 250,000 دلار میدن با مایی که پولمون اینطوری هست فرقی نداره، اما بازیکن فکر میکنه که اگر بره که باید هم بره به خاطر آیندهش به هر حال کاری که باید انجام بشه، یعنی اگر نشه ما اینجا در جا بزنیم ما باید کاری بکنیم که بازیکنامونو ببرن.
بله
در اصل اینجا
از کجا ببرن مهم آقای روشن، کجا ببرن کجا برن دیگه باشگاه دست دوی
خب باید ببینیم سطح فوتبال
حالا اجازه بدید باید قاسم پورم صحبت بکنیم. آقای قاسم پور با توجه به اینکه شما خودتون در کشورهای مختلف عربی بازی کردید همون سالهای ابتدایی دهه 60 به نظر شما الان لیگ فوتبال ایران انقدر جذابیت نداره که بازیکنان ما در همین ایران به فوتبالشون ادامه بدن؟ چون ما خب لیگ حرفه‌ای داریم دیگه حداقل در کلام و با این عنوان.
ببینید آقای روشن اشاره کردن حالا ما اسمن لیگ حرفه‌ای داریم، در گذشته به دلیلی که باشگاه حالا توپ پلاستیکی نمیدونم بازی‌های محلی بازی‌های باشگاهی انجام می‌شد، تیم‌های مختلف رده‌های سنی حالا اگر نداشتن حداقل در سطح شهر و استان و کشور بازی‌های رده‌های سنی آموزشگاهی جوانان نوجوانان امیدا باز انجام می‌شد، اونجا سازندگی می‌شد. متأسفانه الان باشگاه‌های بزرگ ما همینطور که آقای روشن اشاره کردن اصلا آکادمی فوتبال به عنوان واقعی ندارن و اینه که سازندگی نمیشه. بازم آقای روشن اشاره کردن یه بازیکن مگه عمر فوتبال چقدر 10 سال حد اکثر مفیده؟ خب نگاه میکنه اگر حالا توی کشوری هم بره که صاحب ثبت نباشه یا فوتبال لیگ قوی نداشته باشه معتبر نباشه میتونه حداقل زندگیشو تامین کنه چند سال آیندهشو. من برای مثال بگم حالا خود آقای روشن حالا یا من امثال ماها، ما هیچ تو سازمان یا ارگانی نبودیم که بخوایم حقوق بگیریم، بازنشستگی نداشتیم. الان خود من خانمم مریض، هیچ بازنشستگی نمیدونم، هزینه‌های سنگین بیماری خانمم افتاده گردن ما. خب بازیکن اینطوری فکر میکنه که اگر بره حداقل توی کشوری که حالا خیلی فوتبال قوی هم نداره یا فوتبالش به یه نوعی ابن میره میتونه آینده خودش رو تامین کنه. به همین دلیل من متقاعد گذشته از اون بازیکنایی که میرن بیرون برمیگردن، حالا درستی شاید فوتبالش اینو رفت بکنه ولی تجربه های زیادی رو به فوتبال ما انتقال میدن و این میتونه به فوتبال ما کمک کنه. و همینطور باز آقای روشن اشاره کردن باشگاه ما باید یا فدراسیون فوتبال برنامه رو تو دستور کارش قرار بده که باشگاه موظف بشن برای سازندگی بازیکنای رده‌های تیمای پایه‌شون.
آقای قاسم پور حالا بس اینه که بعضی وقتا حالا دوران شما شاید باشگاهی که مثلا باشگاهی که شما بازی میکردید یا باشگاهی آقای روشن بازی میکرد شاید توان اینو داشت که مثلا اون اندازه ریالی یا تومانی اون مبلغی که باشگاه خارجی هم ممکنه پیشنهاد بده رو بده که شما رو حفظ کنه، ولی الان مثلا آقای ترابه میگن یه پیشنهاد، یه خبر اومده بود که یه پیشنهاد براش اومده از قطر 24 میلیارد تومان به پول ما میشه و باشگاه پرسپولیس گفته که من سقفم به تو بدم 5 میلیارد تومان با آپشن حالا 6 7 میلیارد تومان دیگه تهش، یعنی وقتی میبینه 3 4 برابر دیگه رو میتونه اونجا بگیره، خب پرسپولیس اگر ترابی رو عدس بده مطمئنا ضعیف میشه، یعنی بازیکن محوریش اگه بره مطمئنا این تیم دیگه تو نقطه ضعف خواهد داشت. داره میگیم بازیکنای کلیدی اگه برن از تیم ها با توجه به روشن هم فرمودن که باشگاه پایه ندارن پشتوانه ندارن کار سخت میشه،
مطمئنا کار سخت میشه. ولی اون برای قضیه هم شما حساب کنید حالا آقای طارمی به قول شما 24 میلیارد چقدر میخواد فوتبال
ترابی بازی کنه؟ ترابی
ترابی مهتی ترابی
بله مهتی ترابی چقدر میخواد فوتبال بازی کنه؟ چند سال دیگه آیا سالم بمونه لطمه نخوره حالا مشکلی براش پیش نیاد تا 24 میلیارد تومان در بیاره؟ مطمئنا اگر تا آخر عمر فوتبالش همینجا بخواد بازی کنه من بعید میدونم. اینی که حالا تو زمان ما هم حالا آقای روشن میدونن تو زمان ما پولی که ما میگرفتیم حتی اون موقع هم باشگاه ما نمیتونستن تامین کنن. مشکل حالا وضعیت ما وضعیت خراب اقتصادیه، پول ما بی ارزش شده و هزینه ها سنگین شده، تورم رفته بالا، اینه که من حقشون میدونم که بخوان برن از و یه جای فوتبال بازی کنن. حالا گذشته از اون برگردیم باشگاهی که حالا اینا میرن، شما قطر رو عنوان کردید، از هر جهت قطر از باشگاه ما قوی تر عمل میکنه، مربیاش صاحب سبکی میارن، بدنسازی های خوبی دارن، باشگاه ها و امکانات خوبی دارن، برای درمانشون اگر مصدوم بشن هزینه های خوبی میکنن. خب اینا نگاه میکنیم یعنی ما خیلی قوی تر از اونا نیستیم. اگر واقعا ما فوتبالمون قوی تره، چرا میریم به همین تیم‌ها میبازیم یا میان اینجا ما رو میبرن؟ چرا باشگاه ما نمیتونن چند سال تو آسیا قهرمان بشن؟ اینو نذارین پای که فوتبال ما خیلی قویه.
نکته خوبی آقای قاسم‌پور اشاره کردی. از اون ور قضیه هم هست، یعنی ما هم الان نمیتونیم مربی خارجی خوب بیاریم، بدنساز خارجی خوب بیاریم به خاطر همین تفاوت قیمت ریال و ارز. یعنی ما دیگه نمیتونیم از اون علم روز دنیا بهره ببریم. یعنی از اون ورم ما اگه این بازیکنان هم میدیم، مربی های خوب خارجی هم نمیتونیم بیاریم، پس کلا دیگه لیگ کیفیت میفته. اصلا کلا درباره چی میخوایم حرف بزنیم؟
ببینید، ما اگر فرض کنیم بازیکنایی که حالا تو لیگ دارن بازی میکنن پشتوان تیم ملی ما هستن، این بازیکن ها اگر برن بیرون در زیر نظر مربی های شناخته شده و مطرحی که حالا باشگاه عربی دارن میگیرن، که ما میگیم اونجا فوتبالشون ضعیف تره، به مراتب دانششون بالاتر میره، تواناییاشون بالاتر میره.
یه زمانی یادتون باشه اول دهه 80 بود که امارات خیلی پول خوبی میداد آقای روشن، همه میرفتن امارات، یعنی کل استقلال پرسپولیس نصف بازیکن‌ها میرفتن امارات، یعنی همه توی دبی و فجیره و نمیدونم همه جا بودن دیگه. یعنی هر تیمی نگاه میکرد دست یک و دست دو برتر پر بازیکن ایرانی بود، چون درهم خوب میدادن.
آقای روشن؟
بله
میگم یادتون باشه دهه 80 اینجوری بود، همه میرفتن امارات.
دهه 80 خورشیدی
البته.
بله ببینید آقای قاسم پور اشاره‌های خیلی خوبی کرد. من فکر میکنم حالا مثلا امارات رو من اولین قلوب نباشه اولین نفری که رفتم قبل از انقلاب بنده بودم، که زندگی ما به قول آقای قاسم پور چیز دیگه ای نبود، ما باید فوتبال ادامه میدادیم تا بتونیم زندگی کنیم. به خاطر همین ما رفتیم اونجا و به نظرم این سرنوشت شما به خاطر اینکه چرا امارات گره، برای اینکه بچه‌های ما روزی که من رفتم فقط یه ایرانی بود، همه یه تیمات ستا چهارتا از برزیل افریقا همه جا داشتن، روز آخر که می اومدن تمام باشگاه‌هاشون دوتا ستاشون ایرانی بودن.
بله
برای که بچه ها اینقدر خوب کار کرده بودن که اونا می رفتن.
خود آقای مهاجرانی اومد اونجا کار کرد سالها.
بله آقای شرفی اومد، آقای مهاجرانی اومد مربی تیم ملی شد.
آقای پورحیدری خدا بیامرز،
تمام اونا چرا این کارو کردن؟ عاشق چشم ابرو ما نبودن که، اینا خواست دیدن فوتبال اونا با اون موقع فوتبال ما چون سرتر از همه بود تو آسیا، از ماها به وجود به استفاده کلون کردن، از مربیامون از بازیکنامون اینا. ولی در جمع اگه بخواییم من یه صحبتی بکنم که بالاخره باید چه کار کنم، باید میدادم به سال 96 میلادی در امارات بازی های ملت های آسیا بود.
بله
آلمانی ها اومده بودن از دش. ایرانی ها انتخاب بکنن برن، من اون موقع امارات زندگی میکردم، مربی تیم ایران مسلح بودم. بعد آمدن از کره ببرن، بعد کره از ما 6 تا خورد. روز بدی داشت، بچه های ما روز خوبی داشتن. وقتی که خوردن ما هم خوشحال شدیم و رفتیم منزل، رئیس خدا بیامرزه یه تیمسایی بود از رئیس امنیت دبی بود، گفت به من زنگ زد که بریم هتل. رفتیم هتل دیدیم کره‌ای‌ها چمدوناشون جمع کردن دارن میرن، که غیر قانونی بود و سفیرشون آمد نامه داد که به ما گفتن این تیم برگرده. به خاطر اینکه اون تعهد دادن، پلیس دبی هم خواست که شما گزارش کاملتون رو بعداً به ما ارسال کنید. ببینید تیم کره رفت تو فرودگاه، ازشون استقبال کردن، وزیر اومد، رئیس فدراسیون اومد، غیر از فامیلشون که نمیدونستن بعد برگردن اونجا دست دادن، تشکر کردن، فوتبال کره رو تعطیل کردن تا 2002 که اینا جام جهانی کره ژاپن داشتن. تیم‌ها رو مسابقات ملی و اینا رو همه رو تعطیل کردن، خوشخواهی کردن یا جریمه دادن، همش رفتن سراغ جوونا. فقط تو کره کار با جوونا و نوجوونا میشد که حاصلش این شد که بیان چهارم دنیا بشن تو جام جهانی، حاصلش این شد که 2012 بازم در سوم چهارمی با ژاپن بازی کنن. ما به نظرم با این وضعی که داره پیش میاد و بچهای ما الان، بعده که ما بگیم ترابی از پرسپولیس بره جاشو نداریم، درسته جاشو برای یه سال ممکنه نداشته باشیم، ولی باید یه جوانی داشته باشیم که جاش بذاریم. متاسفانه از استقلال پرسپولیس، حالا شاید استقلال یکی دوتا، ولی از این دوتا تیم هیچ جوانی به تیمش نمیاد، تیم اصلی، چون صرف نمی کنه برای دلالا دستشون باید قطع بشه و باشگاه فکر تیم نباشه، فکر ساختار باشگاه باشه. از همه مهمتر دو تا کمیته قوی شود درست کنه، یکیش آکادمی فوتبال فرضش کنه، نگه شما بدون پول دارید برای خودتون که مردم هم اون مربی هم خرج دارن میرن پول از بچه های مدرسه در مادر بچه ها میگیرن. ما اگر این مسئله رو درست بکنیم، آینده باید طوری باشه که ما صادر کننده باشیم. ماشین های بهترین ماشین ساخت ایران رو در خارج از این کشور $20,000 نمیخرن، اما بازیکن های ما رو $1,000,000 میخرن، $2,000,000 میخرن.
خیلی ممنون از شما. تشکر از شما. آقای روشن و ممنون از آقای ابراهیم قاسم‌پور که در این گفتگو شرکت کردن. خب این بحث زوایای خیلی مختلف و پیچیده‌ای داره که در این زمان کوتاه ما نمیشه به همه موارد اشاره بکنیم.
ایجنت ها و دلالی هست، هم بس فوتبال پایه هست، آکادمی ها هست که اگر اینها میرن جایگزین بیاد. حالا نتیجه نظر سنجی رو آقای متناش فکر کنم
بله. ما یک دقیقه و 30 ثانیه زمان داریم. فقط اشاره بکنم به نظر سنجی برنامه امروز که ما سوال کردیم که آیا با اضافه شدن بند در قرارداد بازیکنان مبنی بر واگذاری فضای مجازی به باشگاه‌ها برای کنترل و سالم‌سازی فضای فوتبال موافق هستید یا نه، که 73% گفتن موافق هستیم و 27% گفتن که مخالف هستیم.
بله، نشون میده که اون بحثی که مطرح شد در برنامه ما موافقیم با این قضیه، البته به صورت کاملا به قول معروف تکنیکال، یعنی تجربه شده و مبتنی بر استانداردهای روز، نه محدود کننده. یه نکته دیگه هم هست که امروز 4 تا بازی فکر کنم لیگ برتر هم هست، حالا با توجه به پرسپولیس قرارش قطعی شده، جنگ نایب قهرمانی و جنگ سهمیه و جنگ سقوط نکردن هم در گرفته. لیگ هنوز جذابیتش رو داره شنوندگان عزیز، و فردا استقلال و سپاهان بازی داره که آقای قلعه‌نویی هم نمیاد رو نیمکت سپاهان. خیلی عجیبه اگه سپاهان ببره فردا، بیا آقای قلعه‌نویی احتمالاً میگن که چون ایشون حالا کسالت داشته
فصل بعد، اگر نشانه‌هایی هم باشه برای فصل بعد،
همون اگه برده ایشون نبوده، اگه ببازه باز ایشون نبوده، برای سپاهانیام چیز هست. خلاصه این بالاخره ما برای قلعه‌نویی آرزو سلامت میکنیم. خیلی اوضاع عجیب و غریبی است خلاصه در فوتبال ایران، و تا هفته آینده خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون، عصرتون بخیر.
اگر من نفس بریدم، اگر خستم و کلافه، برسونم به سپیده آخر وقت اضافه.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
تعهدات حقوق بشری دولت‌ها تعهدات عام و همگانی می‌باشند، از این نظر که دولت‌ها متعهدند این حقوق را نسبت به تمام افراد تحت صلاحیت خود رعایت و تضمین کنند و اقدامات و تدابیر لازم را در جهت تحقق هرچه کامل‌تر این حقوق اتخاذ نمایند. کارخانه ای که مرگ و فاجعه تولید می کند. صبح پنج شنبه دوم مهر 1394 مکه.
Thank you. موسم الحج ودفعت بأكثر من
100
464 نفر از هموطنانمون رو از دست داد.
مردانی رفتند و بی همسر بازگشتند، زنانی رفتند و بی مرد خانهشان بازگشتند، آن 465 نفر. فاجعه منا چرا اتفاق افتاد؟
قصه چی بود؟ یه عده‌ای میگفتن که منم شاهزاده میخواسته بره، یه عده دیگه میگفتن نه علکی بستن، یه عده دیگه میگفتن این برنامه ریزی شده بوده و همه اینا. دلیلشو به ما بگی.
این فاجعه در طول تاریخ اسلام در حج بی سابقه بود.
نزدیک 8000 نفر.
بله، بیش از 6000 نفر. اشاره فرمودید شاید حدود 7000 ما شهید مظلوم حاجی که مهمان خدا بودن اینا. به چه علت ساعت 9 صبح عوامل امنیت سعودی میان جلوی مسیر که قبلا زائرین ما توجیه شده بودن و همه ساله مسیر زائرین ما به سمت رمی جمرات، خیابون سوق العرب و جوهره بود، اون مسیر خیابون 125 رو بستن به بهانه اینکه ترافیک توی اون دو تا خیابون هست.
رمی جمرات بخشی از مناسک حج است که دهم ذی‌الحجه مصادف با عید قربان پس از ورود حاجیان به منا و پیش از قربانی و تقصیر صورت می‌گیرد. حاجیان برای به جا آوردن این بخش از اعمال حج از صحرای عرفات به سوی سرزمین منا روانه می شوند تا پس از رسیدن به این محل عمل پرتاب سنگ به ستونهایی را که نماد شیطان است انجام دهند. با وجود چند خیابان عریض و تونل برای حرکت حاجیان به سوی منا، اقدام مقامات سعودی به بستن خیابان 204 حادثه غم‌باری را در این خیابان رقم زد. به گفته شاهدان با حضور یکی از مقامات سعودی در خیابان 204 منا و قصد وی برای رسیدن به محل رمی جمرات، این خیابان مسدود و حرکت در انتهای آن کند شد.
شب دهم ماه ذی‌الحجه ما مثل همه کارم و حاکم مکه اومدن رفتیم تو صحرای مشهد بیتوته کردیم.
عید قربان بود، به فکر حلق کردن بودیم و از این که از لباس احرام بیرون بیان.
آقا ما داشتیم میرفتیم برای رمی جمرات از مشهد اومدیم به منا.
کاروان به خوبی و شادابی خیلی خوب را افتادم به طرف رمی جمرات.
در سالهای قبل این شکل نبود. من از خیابون بسیار وسیعی که اونجا سیستم خنک کنندش فواره هاش وجود داره عبور می کردیم، هیچ مشکلی نبود. امسال
اصلا هیچ گونه فکری سمت صانعه و حادثه و این چیزا، فکرمون سمت این چیزا نمی رفت.
خب آروم آروم اومدیم تا به منا رسیدیم و
تقریبا یه ده دقیقه رو داشتیم مسیر می رفتیم.
میدونی آجی چی شد؟ ما داشتیم مثلا یه مسیری بود که همه داشتیم میرفتیم، خب از آغاز مسیر اصلی رو بستن، یه جای جلومونو گرفتن، یه کوچه خیلی پهنی بود که مسیر هر سالهی بود که همه حجاج میرفتن.
مجبور شدیم بریم به مسیر 204 که مسیری بود که خیلی هم مسیر باریکی بود.
گفتن مسیر بری که شاید مثلا 8 متر بیشتر راه نداره.
یه دیدیم همه گفتن که 3 میلیون جمعیت اینجا داره میره.
از پر رد شدیم، کم کم شلوغ شد، به حدی شلوغ شد که 10 ثانیه وای میسادیم 15 ثانیه راه میرفتیم.
جوری بود که دیگه با کندی میشد جلو بره.
فاجعه منا، بیکفایتی یا جنایت. صبح دوم مهر سال 1394 همزمان با عید قربان، رسانه ملی از جانباختن شمار زیادی از لاله‌های سفیدی که غریبانه در لباس احرام در سرزمین آرزوها به لقاء الله شتافتند خبر داد. این خبر دلخراش موجب ناراحتی بسیاری از ایرانیان شد و پس از مدتی